موضوع مرگ مهسا امینی رو به مجموعه اقداماتی که میتونه مرتبط با حکومت باشه ربط دادن. یک سری آمار هم هست در این بولتن ها درباره تعداد بازداشت شدگان و تعداد کشته ها. یکی از مهمترینش اینه که به نقل از منابعی که نامشون اعلام نشده گفته که تعداد کشته های اعتراض های اخیر از آبان 98 بیشتره. هیچ رقمی هم اعلام نشده توش و حتی اشاره نشده که تعداد کشته های آبان 98 که میدونیم حکومت هیچ وقت به طور رسمی اعلام نکرد چقدر هست. ولی همین موضوع میتونه نشون دهنده حجم سرکوب انجام شده در این اعتراض ها باشه. یک اشاره میشه، میگه که نتایج اولیه بررسی وضعیت از سابقه بازداشت شدگان اعتراضهای اخیر نشون میده که 93% افراد بازداشت شده فاقد هر گونه سابقه بازداشت بودند و این هم میتونه برخلاف گفته های حکومت باشه که بسیاری از بازداشت شدگان رو در واقع مجرمان نام داشتن یا عناوینی مثل اراذل و اوباش بهشون در رسانه‌های رسمی منتسب میکنند. در این میان یک سری آمارهایی هم درباره تعداد دانشجویان و دانشگاه‌هایی که در اعتراض‌ها شرکت داشتند اشاره میشه. گفته در بخشی از این بولتن اومده که 62 دانشگاه و دانشکده در 20 استان ایران تجمعاتی شاهد بودند در جریان این اعتراض‌ها. تعداد دانشجویان شرکت کننده در تجمعات دانشگاه تهران 2300 نفر اومده و بیشترین تعداد دانشجویان هم که در اعتراض ها شرکت کردن و گفتن مرتبط به دانشگاه های خواجه نصیر و امیرکبیر بوده. و بعد نکته مهم اینجاست که میگه که در جریان رسیدگی به پرونده این اعتراض ها 5100 نفر از دانشجویان به کمیته انضباطی احضار شدند. رقم بسیار بالایی است که نشون میده که حجم سرکوب هم خیلی زیاده. 18 استاد هم گفته شده که باهاشون برخورد شده، از کلمه ممنوع الخروجی داره استفاده میشه در این گزارش. درباره مدارس گفته شده که از 14000 مدرسه‌ای که در یک مقطعی بررسی شده، بیش از 1776 مدرسه با اعتراض‌ها همراه بودند و گفته که بخش عمده‌شون در کردستان هست و بعد در خراسان رضوی، خوزستان و تهران اشاره شده و گفته حدود 2000 معلم هم در جریان اعتراض‌ها شناسایی و برخی بازداشت شدند. ارقام بسیار قابل توجهی، البته جزئیات بیشتری درش اشاره نشده. یک جایی در این بولتن ها هم درباره تعداد معترضان یک رقم داده میشه. ببینم یک مجموعه معترضانی که در خیابان ها در سراسر ایران این بولتن برای میانه آبان ماه هست، اشاره شده که مجموع معترضان در خیابان‌ها حدود 600000 نفر برآورد شده که این هم رقمی است که در نوع خودش قابل توجه، در حالی که بیشتر در برخی اظهار نظرهای رسمی از ارقامی در حدود 70-80000 نفر صحبت می‌کردن. این نشون می‌ده بالای 10 برابری است که در صحبت‌های رسمی داره اشاره میشه بهش. در این بخش دیگری از این موضوع هم باید اشاره بکنیم به موضوع حجاب و به نقل از یک در واقع منبعی که نامش اعلام نشده گفته 40% افراد مراجعه کننده به اماکن عمومی کشف حجاب میکنن. رقم خیلی قابل توجهیه که حتی تو این بخش هم گفته که بر مبنای این رقم گروهی از کارشناسان اعتقاد دارن که این روند شاخصهای پوشش حجاب رو کاملا تغییر داده. این ادبیاتی است که در این بولتن به کار رفته. در واقع تایید کننده موضوعی است که بسیاری از ما و خیلی از همراهان و شنوندگان رادیو فردا در صحبتاشون اشاره میکنن که تعداد زنانی که در اماکن عمومی در خیابانهای ایران دیده میشه که حجاب ندارن بسیار زیاد شده و الان بر مبنای رقم اعلام شده در بولتن‌ها تا 40% هم مثلا داره میرسه.
سپاس از تو بابک. نکته دیگه‌ای هست که بخوای اضافه کنی به گزارشت؟
چند تا رقم دیگه هم هست که خیلی کوتاه میتونیم بگیم. یکی اینه که در یک جای گفته که کمتر از 2% بازداشت شدگان اعتراضهای اخیر گرایش اصلاح طلبی داشتن و یک جای دیگه هم گفته از 419000 شماره تلفن از داخل ایران با مسیح علی نژاد تماس گرفته شده. این هم یک رقم دیگه که تو این گزارش ها اومده که میشه بهش اشاره کرد.
بابک غفوری آذر بود و باز هم نگاهی کردیم به بولتن محرمانه خبرگزاری فارس که همونطوری که بابک گفت در ابعاد بسیار گسترده است، مسائل مختلفی رو مورد بررسی قرار داده و میشه گفت که از هر زاویه‌ای میشه بهش نگاه کرد. واکنش‌هایی رو هم به همراه داشته، از سوی هم خبرگزاری فارس و هم خبرگزاری تسنیم امروز واکنش نشون داده به این بولتن. اما موضوع این بولتن شاید نکات بسیاری رو متوجه میکنه، به ویژه درباره اعتراض‌ها، درباره نوع گرایش‌هایی که نظام جمهوری اسلامی داره و اینکه نظام جمهوری اسلامی به طور کل چگونه داره فکر می‌کنه، می‌اندیشه درباره آنچه که این روزها در ایران در جریان هست. همراه هستیم با فریبرز کلانتری، خبرنگار حوزه مفاسد اقتصادی و خبرنگاری که با سازوکار خبرگزاری فارس هم آشنا هستند. آقای کلانتری بهتون سلام می‌کنم و اول مایلم این سوال رو ازتون بپرسم، با توجه به اینکه شما با سازوکار این خبرگزاری آشنا هستید، تا چه اندازه این بولتن میتونیم بگیم واقعا یک بولتن محرمانه ایه که اطلاعاتی رو داره ارائه میده به فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسین سلامی که این اطلاعات رو میشه گفت که آقای سلامی یا حالا دیگر فرماندهانی در ردیه ایشون باهاش ناآشنا هستند و یا اطلاعی ازش ندارن؟
من سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. ببینید، این که آشنا میکنه اینها را، این فکر نمیکنم سوال درستی باشه. سوال درستتر اینه که با این بولتنها چه کار میخوام بکنم و اصلا چجوری تهیه میشه. ببینید، محتوای این بولتنها در از 5 منبع اطلاعاتی در واقع تغذیه میشه. اولین بخشش مطالب غیر قابل انتشاریه که خبرنگاران خبرگزاری فارس در حوزه‌های خبری کسب میکنن و اینا نمیتونن در خروجی اصلی سایت قرار بدن و این در خروجی ویژه سایت قرار میگیره و از اون مطالب استفاده میکنن. دومین بخشش مربوط به گعده های رسانه‌ای که در این مورد، در مورد گعده های رسانه‌ای که سیاستمداران اصولگرا مثل آقای زاکانی، مثل آقای حسین فدایی، مثل آقای سعید جلیلی برگزار میکنن و اونجا یادداشت برداری میشه معمولا و از این اطلاعات استفاده میشه. سومین منبعشون بولتن های نهادهای امنیتیه که از بخش‌های مختلفشون میرسه، حالا به خود خبرگزاری یا به اون سرویس ویژه‌اش در اختیارشون قرار میگیره و از مطالبی که در همون بولتن‌ها قابل استفاده هستن استفاده میشه، قابل انتشارن. یه منبع دیگه هم که اینها دارن نشست‌های رسانه‌ایه که سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی ایران برگزار میکنن، حالا چه سازمان اطلاعات سپاه، چه وزارت اطلاعات، چه در مواقع مثلا مناسبت های خاص، مثلا اگر به قول خودشون بگن که ما مثلا یک گروهی تروریستی مثلا دستگیر کردیم، یا مواقع دیگه از اونها دوباره استفاده میشن مطالب اینا. و یه بخشش هم رصد فضای مجازی، رسانه‌های خارجی و البته شایعاتی که در فضای مجازی هستش. یعنی این 5 منبع رو میشه گفت که منابع این بولتن هستن که ازش استفاده میشه.
کاربرد این منابع و این جمع‌آوری بیشتر در چه جهتی هست؟ چون شما خودتون هم گفتید که سوال مهم شاید این باشه که واقعا چه کاربردی برای حاکمیت داره که این اطلاعات رو جمع‌آوری کنه و این اطلاعات به هر حال ما باید بازتابش رو در جایی از حاکمیت ببینیم. کجا میشه این رو دید؟
ببینید، باستاب اینا بیشتر میشه در واقع میشه گفت که من میخوام بگم که در مجموع با محتوای این بولتنها که یه بخشی از واقعیت هست، از تکنیک های دیگه مثل اقوا، بزرگنمایی، شایعه، اتهام، القا، به صورت کلی میشه برای منیپولیت کردن یا دستکاری روانشناختی مخاطبان خودشون، که این مخاطبان خودشون به نظر من فرماندهان در واقع رده 2 سپاه هستن، ائمه جمعه هستن و مسئولان سیاسی و دولتی، که بیشترین کاربرد اینو من اگر بخوام بگم در خصوص ائمه جمعه هست. ما میتونیم باستاب این بولتنها رو در مواضعی که ائمه جمعه میگیرن ببینیم، چون که اصلا این کسی که فردی که اینو تهیه میکنه در حال حاضر در فارس اون بولتن ویژه ائمه جمعه رو هم تهیه میکنه، آقای عباس درویش توانگر.
آقای کلانتری. نکته ای که الان بهش برمیخوریم اینه که وقتی خب یه همچین بولتنی به اسم بولتن محرمانه با هک شدن خبرگزاری فارس منتشر میشه، در این ابعاد و مطالب مختلفی رو در خودش قرار میده که بخشی از این مطالب برمیگرده به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، از اون سمت میبینیم که خود خبرگزاری فارس یک موضعی رو میگیره و میگه که محتویات فاش شده نمیتونه دقیق باشه، از طرف دیگه خبرگزاری تسنیمه که اون بخش از مسائلی که مرتبطه با رهبر جمهوری اسلامی اون رو فاقد اعتبار میدونه. این اعتبار زدایی در کنار منتشر شدن یه همچین چیزی تا چه اندازه واقعا میتونه کاربردی باشه و اصلا چه معنایی رو میخواد متبادر کنه، برای چه گروهی داره بیان میشه؟
ببینید، به صورت رسمی اخباری که مربوط به آقای خامنه‌ایه هیچ کسی اجازه نداره به جز کانال رسمیش حتی درد شنید و اینا هم اینا رو منتشر کنه، و در دفعات گذشتم بارها به همین افراد هم تذکر داده و حتی در مواقعی بهشون برخورد شده برای این روایت ها. اما اینکه چه استفاده ای میکنن ازش، ببین اینا به هر صورت میخوان در اون بلوک قدرت سیاسی خودشون از این محتوا برای تقویت اون بلوک قدرت سیاسی خودشون استفاده کنن، یعنی کاربردشون اینه. و اینکه میگید خبرگزار تسلیم میگه فاقد اعتباره، اصلا خود الان نهاد رهبری هم اگر بهش برن بگن همینا رو میگه اینا فاقد اعتبارن، اصلا زیر بار این نقل قول ها به خصوص اون بخش نمیره حتما.
و نکته پایانی که مایلم ازتون بپرسم اینه که به هر حال خبرگزاری فارس به نوعی میشه گفت که در جریان سازی در ارتباط با اعتراض ها هم نقش داشته و الان ما میبینیم که درگاه های اطلاعاتیش یا درگاه های اینترنتیش هک میشه توسط هکرها. این هک شدن ها تا چه اندازه میتونه تأثیر بگذاره روی کار خبرگزاری که در ابعاد مشخصی به هر حال فعالیت کرده در تمام این سالها؟
عرض کنم خدمت رو، اتفاقا این یک سوال خوبی هست، اصلا این ابر پرسش همین موضوعه که چرا خبرگزاری فارس که شاید بگیم یک هزینه سرسام‌آوری برای بحث سایتش و امنیت سایتش و شبکش میکنه، چطور به این راحتی هک میشه و اشکالات فنی به وجود میاد؟ اشکالاتی که از قبل هم بارها به اینها تذکر داده شده بوده و اینا مدعی بودن که نه، کسی نمیتونه نفوذ کنه، و با اینکه کارشناس امنیتی دارن و به ادعای خودشون هم میگن که تست های نفوذ رو انجام میدن، اما ظاهرا این گونه نبوده و هیچ نه نظارتی بوده نه بخش امنیتیش درست کار میکرده که اینجوری اطلاعاتش پابلیک شده.
سپاس از شما که با ما همراه بودید. فریبرز کلانتری، خبرنگار حوزه مفاسد اقتصادی و آشنا با سازوکار خبرگزاری فارس، که نگاهی داشتیم به بولتن محرمانه‌ای که منتشر شده بود از سوی گروه هکری بلک ریوارد و در اختیار مخاطبان در اینترنت قرار گرفته. همونطوری که میدونید در این در اصل فایل هایی که منتشر شده مسائل متفاوتی رو بهش ورود کردن، از ناتوانی بسیج، ضعف رسانه‌ای نیروهای نزدیک به حاکمیت، وضعیت انقلابی ایران و همچنین بی‌اعتبار کردن منتقدان نظام، از جمله تمرکزی رو داره بر مولوی عبدالحمید از روحانیون بلندپایه اهل تسنن در سیستان و بلوچستان. شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. در تلاش هستیم که اگر ارتباطمون برقرار شد یک نگاهی داشته باشیم به پرونده دادگاه مرگ بسیجی در کرج که 15 متهم داره، از جمله 3 کودک که به افساد فی‌الارض متهم شدن. همکارانم تلاش میکنن که با کارشناس برنامه تماس رو برقرار کنن تا گفتگویی رو در این باره داشته باشیم. اما اجازه بدید که تا این تماس برقرار بشه یک نگاهی بکنیم به یکی از مجلات پرتیراژ بین المللی، مجله ووگ، که اخیراً درباره تعدادی از زنان ایران مطلبی رو منتشر کرده که این مطلب بسیار مورد توجه قرار گرفته. کیانوش فرید نگاهی داشته به این مطلب که با هم نگاهی میکنیم. این رو میتونیم پیوندش بدیم با فاینانشال تایمز که زنان ایران رو به صورت گروهی جزو زنان فهرست زنان پرنفوذ سال خودش قرار داده.
این یک انقلاب است، تیتری که در مجله مشهور مد ووگ این هفته به چشم می‌خورد. نشریه ووگ بریتانیا که مشهورترین و پرتیراژترین مجله مد و زیبایی در دنیا شناخته می‌شود، حالا این هفته مقاله مفصلی را به مبارزات زنان ایران اختصاص داده است. در این مقاله با 5 زن ایرانی که در راستای جنبش زن زندگی آزادی فعالیت دارند مصاحبه شده است. این 5 زن فعال ایرانی در این مصاحبه تلاش کردند تا این حرکت و جنبش زن زندگی آزادی را به سهم خودشان به دنیا معرفی کنند. شیوا محبوبی، سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در لندن، یکی از این زنان است که مجله ووگ به سراغ او رفته است. زن مبارزی که در 12 سالگی زندان را در جمهوری اسلامی ایران تجربه کرده است. شیوا محبوبی در گفتگو با رادیو فردا.
در واقع من دیدم که تماس گرفتن با هم و گفتن که 5 زن فعال در زمینه ایران رو اینها در واقع میخوان باشون صحبت کنن و در این رابطه گفتن میخوان رپورتاجی تهیه کنن در رابطه با انقلاب در ایران، میخوان این تمرکز رو به مبارزات زنان در ایران بدن. نمیدونم چی اونا رو به این تصمیم کشید، ولی یک چیزی رو خیلی خوب میتونم بدونم، چون واقعا اعتراضات در ایران، شجاعت مردم و مخصوصا زنان در ایران اینقدر دیگه دنیا رو لرزونده که از همون موقعی که مهسا امینی رو به قتل رسوندن هیچ کسی در دنیا نتونست ساکت بمونه و من فکر میکنم به خاطر همین شجاعت و صدای بسیار با صلابت مردم هستش که یک در واقع مهمترین مجله فشن اومده و میخواد اختصاص بده به زنان در ایران. شاید یه مقدار کیسم ویژه تر بود چون کسی بودم که 12 سالم بود زندانی شده بودم، 16 سالم بود زندانی شده بودم و خب این صحبت کردم از شرایط های زندان و اینکه چه وضعیتی بود و همینطور صحبت کردم از زنانی که در زندان ها بودن، وضعیت زندانیان سیاسی و اینکه چه کارهایی در این رابطه کردیم، از این صحبت کردم که چه خواسته ای داریم که اینکه دولت انگلستان باید کارهای بیشتری بکنه، سفارت ها رو ببنده و دیپلمات های جمهوری اسلامی رو اخراج کنه. از این صحبت کردم که سازمان ملل باید کار بیشتری در این زمینه انجام بده و بتونه جمهوری اسلامی رو تحت فشار بذاره، یک مکانیزم تحقیقی بذاره.
شادی صدر، وکیل و فعال حقوق بشر، الیکا آشوری، فعال حقوق بشر، رکسانا وطن‌دوست، طراح و بلاگر و مهسا علی مردانی، فعال در زمینه دیجیتال مدیا و همکار مجله آرتیکل 19 نیز در این مقاله به مسائل زنان ایران از زندان، مرگ، قانون حجاب و تلاش زنان مردان ایرانی برای رسیدن به حقوق اولیه انسانی گفتند. از خانم محبوبی درباره اهمیت و تأثیر چاپ چنین مقاله‌ای که به جریان اعتراضات زنان در ایران می‌پردازد پرسیدم.
باید گفت شاید مشهورترین نشریه مجله دنیاست به خاطر اینکه مال فشن هستش. کسانی مخاطبینش هستن که شاید گاهن اصلا وضعیت ایران رو دنبال نکنن، کسانی که شاید سلبریتی هن، در سطح دولت هن، آدم های خیلی مشهور دنیا که حتی با گذاشتن یک شعار زن زندگی آزادی میتونن توجه مردم رو به وضعیت ایران جلب بکنن. به نظر من بسیار مهمه، چرا که این داره میگه، همونطور که عنوانش میگه، میگه این یک انقلابه و داستانهایی که میشنون، این 5 نمونه زن نمونه بیلیون ها زن در ایران هستش و به نظر من در سطح وسیبی مخاطبینی رو داره به وضعیت ایران جلب میکنه که شاید در موارد دیگه جلب نمیشد و خیلی مهمه.
مجله ووگ در چند ماه اخیر نیز چندین بار با انتشار مقالات و انتشار مصاحبه هایی با چهره های سرشناس ایرانی به جنبش زن زندگی آزادی و چگونگی کشته شدن مهسا امینی و قانون حجاب در ایران پرداخته بود. با ادامه اعتراضات سراسری و شروع جنبش زن زندگی آزادی، تاکنون بسیاری از چهره های معروف و ستاره های شناخته شده در رشته مد و موسیقی به کشته شدن مهسا امینی و قانون حجاب اجباری در ایران واکنش نشان دادند، از جمله برند گوچی و ستاره های معروفی چون کیم کارداشیان و بیش از 10 برند و نام های معروف دیگر.
برای شنیدید گزارش کیانوش فرید رو، اما یک نگاهی هم بکنیم به آخرین اخبار و تحولاتی که در خصوص اعتراض های سرسری در ایران شاهدش هستیم. خبری رو همکارانم در وبسایت رادیو فردا هم گذاشتند که اعضای تیم جوانان باشگاه هلزایمر اس جی 1920 یکی از قدیمی ترین باشگاه های فوتبال آلمانه با انتشار ویدیویی در شبکه های اجتماعی با معترضان در ایران به خصوص زنان اعلام همبستگی کردند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست هم گزارش داده که جمهوری اسلامی ایران با افزایش طرح‌های توطئه به نوشته این روزنامه برای ربودن و کشتن مخالفان در خارج از کشور، اجرای این عملیات رو به باندهای سرقت جواهرات و سایر گروه‌های بزهکار مرتبط با خارج واگذار می‌کنه. واشنگتن پست در مقاله‌ای که روز پنجشنبه دهم آذر روزی که درش به سر می‌بریم منتشر کرده، تاکید کرده که گسترش تحرکات جمهوری اسلامی برای ترور و توطئه‌های ربودن به نوشته این روزنامه ایرانیان و غیر ایرانیان در غرب، مقام‌های دولت‌های این کشورها رو نگران کرده. این روزنامه مقاله خودش رو بر اساس گفتگو با 15 مقام در آمریکا، اروپا و خاورمیانه و با استناد به اسناد و مدارک دولتی موجود در دست نهادهای اطلاعاتی و امنیتی غربی تهیه کرده که همکارم در وبسایت نگاهی داشتن مبسوط به این گزارش روزنامه آمریکایی واشنگتن پست که میتونید اونجا مراجعه کنید و نگاهی بهش داشته باشید. اما برگردیم به یک موضوع دیگه و اون هم شورای ملی حقوقدانانه که یک سازمان غیر انتفاعیه و برای رسیدن به در اصل دموکراسی فعالیت میکنه و قراره که شرایطی رو برای دوران گذار پیش روی ایران قرار بده. این شورا تازه تشکیل شده. فهیمه خضرایی‌دری در واشنگتن نگاهی داشته به تشکیل این شورا.
چهارشنبه 9 آذر ماه، کلاب ملی مطبوعات آمریکا در شهر واشنگتن دی سی شاهد آغاز به کار گروه تازه از فعالان حقوقی با هدف حمایت از اعتراضات سراسری ایران بود. شورای ملی حقوقدانان که علی رهنما حقوقدان اهداف آن را از جمله چنین تعریف می کند:
شورای ملی حقوقدانان اهداف و برنامه های خود را به شرح زیر اعلام می دارد. 1. ارائه چارچوب حقوقی و نقشه راه قانونی در جهت گذار مطمئن و پایدار به یک جامعه دموکراتیک و سکولار در ایران. 2. همکاری با کارشناسان و نهادهای مردمی برای تهیه طرحی جامع و راهبردی به منظور تأمین عدالت در دوران گذار، افزایش مشروعیت نهادهای منتخب مردم در آینده، هدایت جامعه به سمت آشتی ملی در روند گذار.
از این شورا با شرکت در اولین نشست خود با رسانه‌ها و با اعلام اینکه همه ما عزادار هستیم، از اهمیت یافتن راهکارها و سازوکارهای فکر شده برای گذار از حکومت جمهوری اسلامی به شرایطی دموکراتیک، آزاد و برابر گفتند. هما سرشار، روزنامه نگار، در این جلسه خواستار آن شد که شورای ملی حقوقدانان به حکومت جمهوری اسلامی هشدار بدهد که راه پیش رویش محاکمه در دادگاه‌های بین‌المللی خواهد بود.
در خطوطی که این شورا اعلام کرده به عنوان اهدافش، یکی از مسائل مهم به نظر من شاید اینی که هشداری است که باید به رژیم جمهوری اسلامی و رهبران رژیم جمهوری اسلامی داده بشه که از طرف این شورای حقوقدانان و وکلای بین‌المللی حتما اونها در دادگاه‌های بین‌المللی معرفی میشن. یکی از کارهایی که وکلای ایرانی با کمک تمام حقوقدانان بین‌المللی حتما به دنبالش هستن که انجام بدن اینه که داشتن لیستی از کسانی که جنایت کردن و بعد ارائه اونها به دادگاه بین‌المللی و دنبال کردن این قضیه بدون اینکه به مسئله آشتی ملی لطمه بخوره. آشتی ملی برای کسانی است که دستشون به خون مردم ایران آلوده نیست، جنایت نکردن و مشکل مسائل حقوقی یا مالی یا فسادهای قابل گذری دارن که میشه با اونها کنار اومد، ولی کسانی که جنایت کردن و مشخصه و الان هم رسانه های گروهی هم دارن این رو مشخصا نشون میدن با اسم، با اسامی، با اتفاقاتی که در خیابون داره برای مردم میفته و بعد هم تمام جنایتی که ظرف 43 سال گذشته کردن. این نباید از دیدگاه گروهی با این تخصص بسیار بسیار لازم از عظمت پنهان بمونه.
این روزنامه‌نگار همچنین بر ضرورت هماهنگی با نهادهای صادرکننده ویزا تاکید کرد تا از صدور ویزا برای مقامات جمهوری اسلامی خودداری کنند.
همکاری با سازمان‌ها و نهادهایی است که برای ورود به کشورها و خروج از کشورهای مختلف ویزا صادر می‌کنند و یا اجازه خروج و ورود می‌دهند و این هم مهمه که الان در این دوره از دادن هر دو ویزایی به کسانی که حالا به هر دلیلی می‌خوان از ایران فرار بکنند و به این جایی پناهنده بشن، در این دوران از جلوگیری بشه. اونم اگر که امکانات حقوق سیاسی این شورای اجازه بده که در این زمینه هم بتونن کاری بکنن.
حقوقدانان متخصص گذار که شورای ملی حقوقدانان را تأسیس کردند از جمله بر روی چارچوب حقوقی گذار از جمهوری اسلامی و نظام دادخواهی آینده کار می‌کنند. در پاسخ به پرسش رادیو فردا درباره اینکه آیا برنامه ریزی برای گذار به این معناست که حکومت ایران را در شرایط پایان و فروپاشی می‌بینید، علی رهنما گفت:
دوران گذار از لحظه فروپاشی شروع نمی‌شه. دوران گذار از خیلی قبل از یک فروپاشی شروع می‌شه. زمانی شروع میشه که شما شرایط رو طوری میبینید که این تغییر تدریجی درش نفی شده و این شرایط اجتماعی در به شکلی دیده میشه که این تغییر به بلند تنها راهش تغییر اساسی. این که حالا در کدام مرحله و در چه سالی از این دوران گذار یک حکومت تغییر اساسی بکنه و بیفته حکومت جایگزین اون بشه، اون دیگه قسمتی از گذار هست.
از دیگر راهکارهایی که حاضران در این نشست مطبوعاتی برای فشار وارد آوردن به حکومت جمهوری اسلامی مطرح کردند، اخراج سفرای جمهوری اسلامی از سفارتخانه‌های جهان بود. هما سرشار در پاسخ به این پرسش رادیو فردا که چرا اخراج سفرا راهکار مناسبی است توضیح داد:
موقعی صحبت از خروج سفرای جمهوری اسلامی می‌کنیم از سفارتخانه، منظور اینه که به سطح کاردار بیارن پایین و این از نظر کسانی که این تقاضا رو دارن و این خواست رو دارن، خود من در واقع موافقم باهاش، یک نشان داد، دو نکته رو نشون داد. یکی اینکه یک پیام مستقیم میده به جمهوری اسلامی از طرف کشورهای مختلف و اعتراضی میکنه به آنچه که دارن الان انجام میدن، به جنایاتی معمولاً یه رویه سیاسی رایج هست که موقعی که کاری رو میکنه که خلاف منافع یک کشور دیگه است یا کاری میکنه که خلاف منافع جهانی است، باید به یه نوعی به اونها اعتراض بشه و این اعتراض معمولاً با فراخواندن سفرهای یا اخراج اونها انجام میشه. و دوم اینی که از نظر مردم ایران کسانی که در داخل ایران دارن مبارزه میکنن و ما که در واقع دلمون اونجاست و پشتیبان حامی این خیزش مردم ایران هستیم، بدونیم کدام کشورها در کنار مردم ایران قرار دارن. برای اینکه این خودش یه نشانه ایست از یه حرکت سیاسی از در یه کشوری که نشون میده طرف مردم ایران هست یا اینکه نه، هر روز میخواد مناسباتش رو با جمهوری اسلامی ادامه بده و این کار رو نمیکنه.
شورای ملی حقوقدانان که روز چهارشنبه آغاز به کار خود را رسماً اعلام کرد، برای گذار به حکومتی دموکراتیک و سکولار در ایران تلاش خواهد کرد. فهیم خضرایی دری، رادیو فردا، واشنگتن دی سی.
در لحظات پایانی مجله بعد از ظهر رادیو فردا به سر میبریم. اجازه بدید یک خبر دیگر رو هم در پیوند با اعتراض‌های سراسری در ایران به آگاهیتون برسونم. دادگستری استان مرکزی یک اطلاعیه صادر کرده درباره یکی از متهمانی که گفته شده اتهام او هتک حرمت گلزار شهدای عراق بوده، مینا یعقوبی، که در اطلاعیه دادگستری استان مرکزی گفته که خانم یعقوبی در مدت بازداشت دو بار اقدام به خودکشی کرده و از جمله این که خودش رو از طبقه دوم ساختمان زندان زنان به پایین پرتاب کرده و گفته شده که فقط صورت خانم یعقوبی کبود شده بوده و صدمات جزئی دیده که بلافاصله به مراکز درمانی هم ارسال شده. اما خانم یعقوبی و خانواده‌اش گفتند که او هرگز سابقه بیماری روحی نداشته، برخلاف آنچه که در اطلاعیه دادگستری استان مرکزی در این خصوص عنوان شده بوده. خانواده رضا حقیقت نژاد، همکار در گذشته رادیو فردا، هم گفتند که به رغم فشارهای امنیتی مراسم چهلومین روز درگذشت رضا حقیقت نژاد رو برگزار خواهند کرد که در این خصوص هم قطعا جزئیات بیشتر رو به آگاهیتون میرسونیم. این مراسم قراره که روز پنجشنبه یعنی امروز بر سر مزار رضا حقیقت نژاد در بهشت احمدی برگزار شه. سپاسگزارم با من همراه بودید. در ادامه نسرین افشار با شما خواهد بود.